السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 18 آذر 1404 و 18 جماد الثانی 1447 نهم دسامبر 2025 فقه الاداره از فقه معاصر، فقه مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط انسانی، درس 54 از روابط اربعه، رابطه دوم ارتباط مدیران با خویشتن، اصل پنجم طلب و صدق، در حقیقت بررسی آیه طلب صدق و صدق در طلب، مسئله 54. سلام علیکم استاد متحد. مسئله 54، فتوای 54، مدیران در مقام تدبیر نفس و مدیریت برخیشتن باید از خدا صدق در رفتار و افعال سازمانی رو طلب کنند در اون فرایندها تا تصمیمات و اقداماتشان مطابق با واقع باشد و نیز در دعاها و مطالبات خود از مقام عالی ربوبی صادق باشند، یعنی به تعهدات ضمن طلب خود متعهد باشند. هنگامی که نیازشان برطرف شد به تعهدات خود پشت نکنند. این میشه صداقت. یه برشی از صداقت هست. شرح مسئله طلب صدق، اصل پنجم از اصول سبعه ارتباط مدیر با خیش است که برخی از صدق در طلب هم نام بردند. آیه 80 اسراء رو بعضی مثل آقای الهی قمشه‌ای، دیروز هم گفتیم، امروز هم تو پاورقی هست، سلام علیکم، اسمش گوشته طلب صدق، نامیه کتابی ایشون داره 365 روز با قرآن، اسمش مجموعه است در صحبت قرآن، یه بخشش از دعا و نیایش در طلب صدق که خداوند با رسولش سخن میگه و به او و همه ما تعلیم میده که کدوم نعمت رو از پروردگار خواستار شویم و به راستی نعمتی برتر از این در زندگی نیست که شخص در سراسر زندگی به راستی و درستی در هر کاری وارد شود. افتتاح و اختتام صادقانه، پروژه، سایر موارد. علی ظهور قوله تعالی و قل، این خودش دستوره، اینجوری دعا کن ای پیغمبر که مدیر عالی ما هستی، تو اعلاترین مدیر هستی در اعلاترین سازمان که عالمین هست، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، منم رب العالمینم، تو هم رحمتا للعالمین هستی، پس به تو فرمان میدم که یه ماموریتی بهت میدم. سلام علیکم آقای دکتر سلیمانی، دکتر مطلبی، سرور مکرم آقای ابراهیم، پس به این خود خدا داره به مدیر دستور میده که اینجوری از من مطالبه کن. کلیدی ترین خواسته تو از من باید این باشه که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. از شروع تا ختم معمولا میگم فرایند. فرایند مجموعی مراحل مثل مجموعی واگن ها با یه لوکوموتیو میشن فرایندی از یک ترن. حالا اینجا مدخل صدق مخرج صدق. این آقای قمشه میگه از این دعا بهتر دیگه چی؟ شما هر کاری میکنید یه آغازی داره یه پایانی. جلسه میگیرید آغاز داره و پایان. کلاس میذارید آغاز داره و پایان. پروژه رو شروع میکنید منوریلی رو آغازی داره و پایان. امام جمعه میشید آغاز میشه بعد پایان. قطعه؟ این دوباره هره هم با هم رفته بود. پس من تا حالا برای خودم صحبت میکردم. قد شد فکر کنم این نمیسازه با صوت و تصویر. یکی میگوی صدا با سیما این شخص نمیسازه. یه مسئولی داره سیما با صدا. ممکنه خراب بشه. این خود این دعا اسمش از طلب و صدق. اسمشو بذاریم طلب و صدق. یعنی اگه چیزی هم میخواید خوبشو بخواید، کلیدیشو بخواید. شما مثلا فرض کنید یه پستی بهتون میدن، میشید وزیر. یه روز میایید یه روز میرید، میشه مدخل مخرج. داده ستاده، از داده ستاده. یا فرض کنید که یه همایشی هست، امروز شروع میشه آخرش ختم میشه، مدخل مخرج. چی داریم که در سازمان صبح میایید شب میرید؟ بعضی صبح ساعت 8 میان بعد از ظهر ساعت 4 میرن. مدخل مخرج. یه کار مدیریتی بگید، یه کار که توش مدخل و مخرج نیست. مثلا همین آقای اکبرزاده داره این نامه می نویسن. مالکی نامه
دو نفرن استاد،
برای که یه کسی تاییدیه می خواد در امتحان شفاهی شرکت کنه، گفتن مهر امضا کنید. از وقتی شروع کرد بسم الله تا وقتی نامه تموم شد مهر می خوره ختم الله. یا آقای مطلبی میگن بسم الله رو حتما بگید. آقای قنبری گفتن بسم الله رو بگید.
بنویسید.
ازا این آقای الهی قمشه‌ای که با پدرشون با هم هر دوی شمه از حکمت دارن، شعرم زیاد میخونه، شبکه 4. خواهرشون هم شاعر بود، دیده بودمشون کرمان، سلام علیک داشتیم. فوت کرد، خیلی سن بالایی داشت. اینا همهشون هم پدرشون میگو ما 5 سالگی قرآن حفظ بودیم، قرآن حفظ بودیم و شعر. ما هم دو تا خواهر برادر میگو با هم مشاعره میکردیم و اینا. حالا من دیدم برداشت جالبی داره که هر چیزی یه شروعی داره یه ختم. حضرت نوح زمانی که میخواست سوار کشتی بشه چی گفت؟ بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم. به نام خدا مجراها یعنی حرکت، مرساها یعنی ایستادن. این کشتی از وقتی شروع میکنه تا وقتی مینشینه بسم الله. میگن اول رجب مجراها، عید فطر مرساها، که ما مجبوریم با حضرت نوح همراه باشیم و روزه بگیریم، چون گفت کسای سواری کشتی میشن که روزه دارن. حالا ما میخوام این بار ندیدید دیگه خدا، ما اول رجب سوار کشتی میشیم با روزه. ریا چون ریا ان هست ما رو پرت میکنن بیرون، میریم تو دریای گناه غرق میشیم. این یه طلب. دومین طلب اینه که وجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا. میگه دو تا مطالبه از من داشته باش. یک مدیر موفق دو چیز میخواد، یکی ورود و خروج در امور صادقانه، یعنی مطابق با واقع داره خروجی خوب داشت باشه. دوم نیرو انسانی میخواد. وجعل لی، قرار بده برای من، من لدن که، اگه نیروی خوب میخواید برای شورای اندیشه ورز از خدا بخواید. الان مدت هاست شورای اندیشه ورز آقای قنبری و آقای اکبرزاده آمادن که داشت بود، آقای متحد هم آمادگی اعلام کردن، دیگه قرار شده مثل که راب بیفته. میگه سه تا نیروی اون خدا بخواید. دیشب اعلام شد نه؟ سجاده گفته. میگه نیر استاندار از خدا بخواید، فرماندار از خدا بخواید، وزیر از خدا بخواید، مشاور معاون از خدا بخواید. وجعل لی من لدن که، دستمون پره، چی بخواید از رب، چی بخواید؟ سلطانا نصیرا، یعنی یه مرد قدرتمندی که نصیر است، یعنی پشتیبان است. بعضیا سلطانن نصیر نیستن، بعضیا نصیرن سلطان نیستن، یعنی بلد نیستن. بعضیا هم سلطانن هم نصیرن. این بهترین نیروی انسانی است. قویان امین، حفیظان علیم، سلطانان نصیر. دو قلوهای اسرارآمیز. بعضی ها گفتن نه، این سلطان به معنی برهانه. اگه اینجوری باشه یعنی کلید ورود خروج رو میدی، قدرت مدیریت، قدرت تدبیر و قدرت اقناع هم به من بده. این سلطان همون برهانه. لا تنفذون الا بسلطان. میگه شما تو فضا نمیتونید نفوذ کنید مگر با فناوری، تکنولوژی، با پرتابگر، با ماهواره بر. سلطان یعنی چیزی که شما رو ببره بالا، قرار بده تو مدار. مثلا ما الان پرتابگرمون فقه الاداره است، ماهوارمون مدیریت اسلامی است. ما الان پرتاب کردیم 17 سال، الان رو مداره. میگید نه، نگاه کنید در اطراف زمین داره میچرخه. پس به این دعا چند بعدی، چند ضلعی است. خود دعا ماموریته. ببینید قل این پیغمبر، اگه میخوای من چیزی بخوای درست بخوا، قول اینجوری بگو. خب دیگه این تو هم مدیر هستی، مدیر مدینه فاضله هستی، من ربم. بهترین اگه از این بهتر بود اونو میگفت. حتی یه جا هم یه آیه داره که با قول رب برهم یا قول رب بهکم بالحق، درسته آقای ابراهیم؟ و قول رب کم بالحق بیارید آقای ابراهیم. یه جا دیگه است، قول رب آخرین آیه فکر میکنم سوره اونم هست داره، ولی این میگن کلیدی تره. یعنی چی؟ رب ادخلنی، من رو داخل کن تو این پروژه. حالا هم درس ما امروز صبح شروع شد، باید صداقت توش باشه. احکم بالحق، ربنا الرحمن المستعان تصفون. چند تا دعا هست ولی این چی میخواد؟ این دیگه خیلی مدیریتی کامله. هر جوری میخواید کلید رو به دست بگیرید، چون این خیلی جامعه و کامله و شامل همه مصادیق کار میشه. با کشتی میخواید سوار شید، با هواپیما سوار شید. از سلطان نصیر چند معنا شد به نظرتون؟ سلطان نصیر یک برهان. ببینید مدیر خوبونه که میره تو جلسه کابینه شرکت میکنه، بتونه همه رو قانع کنه، پروژهش رو به تصویب برسونه. این فرد داره سلطانه. بعضیات بهترین طرح دارن، نمیتونن به مصوبه تبدیل کنن یا بودجه برش میگیرن. این سلطان نصیر نداره. یک معناش هم این شد که مثل عتاب ابن اسید، من قبلا دیده بودم ولی الان هرچی میگردم نیست. آقای متحد همیشه کمک میکنن، آقای سلیمانی ببینیم، میگم پیامبر این دعا رو خوندن دنبال استاندار میگشتن، استاندار برای مکه. گفتم ما مکه رو فتح کردیم، فتح مطلق، اذا جاء نصر الله و الفتح. ولی استاندارش کو؟ یه دفعه دید یکی داره میاد، گفت این همونه. اسمش چی بود؟ عتاب بن اسید. گفت این سلطان است و نصیر است، چون هم قویه، رشید بود، مثل شهید زین الدین بود و مثل شهید خرازی بود، مثل باکری بود، و یکی هم مثل شهید باکری بود که دوست آقای اکبرزاده بودن. بعدم نصیره، این کمک میکنه. پیر مردان ناراحت شدن، گفتن ما هستیم، این آقا رو گذاشتی. پیامبر یه بیانیه صادر کرد که تو کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت ما بیانیه رو آوردیم، کتاب سال 80، دهه 80. اونجا گفت که این درسته که سنش کمه ولی دارای یه قدرتی هست، مثل آتیشه، آتیش میفته به جون منافقین. و نصیر یار شماست، برای کوچکترین تصمیمی مزاحم شما نمیشه، خودش بلده، همونجا میبنده، میبره، میدوزه. نصیر شماست. شما بعض ما یک کسی رو میگیرید قویه ولی جرأت چیز نداره، مثلا خیلی تصمیمات و ابتکارات و اینها. خب حالا اینا که من گفتم همه شو دیگه فقط میخونی، چون همه رو من خارج گفتم، حالا تطبیق میدیم. تفسیراش هم نوشتیم، المیزان چی پایین زیاده، دیگه سر فرصت میخونید. ای کاش این پرینت ها پاورقی داشت که نگاه میکردید، ولی حالا اینجا هست، مزین به چیز هم هست. چی بهش میگه اینا؟ تزئینات بهشتی هم هستش، چون هورا انسیه، پس فردا شب به دنیا میاد. حالا من دیگه سریع میخونم. دلالت دارد بر طلب ادخال و اخراج صادقانه از سوی عالی‌ترین مدیر تاریخ یعنی رسول اکرم، آن هم به امر خدا، که مأمور می‌شود صدق را طلب کند. ادخال یعنی دستامو بگیر وارد این کار کن، دستامو بگیر از این کار بیار بیرون. ادخال اخراج، نه خروج و دخول. ادخلنی یعنی تو توحید افعالی هست. توحید افعالی یعنی لا مؤثر فی الوجود ولا مدیر ولا مدبر فی الوجود الا الله. پس دستمو بگیر وارد سازمان کن، دستمو بگیر از سازمان خارج کن. از کجا میفهمیم این واجبه؟ این چون میگه قل بگو رب ادخلنی، که در آغاز و انجام هر فعل سازمانی، هر روز کاری، هر اقدام قلبی و قدمی، افتتاح و اختتام منصبها، نشستها، پروژه‌ها، همایشها، ما رو پس فردا دعوت کردن همایش بزرگ سادات در سالن سران کشور. حالا ما آقای اکبرزاده داریم کلنجار میریم، بریم یا نه؟ بعد نوشتن شما مهمان ویژه هستید. بعد من نوشتم خب مهمان ویژه یعنی چی؟ سکه میدید چیزی؟ بعد گفت شما میاد حضورتون خوبم بود. از علامه طباطبایی و آقای شبیری زنجانی آیت الله عظما تقدیر میشه، یکی هی یکی رفته سادات هنینه. 18 تا سادات دیگه هم هستن. بعد من گفتم اسماشون رو بدید، هم نداده. ببینیم اسمام جزش هست که بریم. گفت شما بیاین جایزه بدید، یعنی سادات دعوت میکنیم شما بیاید جایزه بدید. اگه جایزه بهتون نمیدیم اقلا بیاید. حالا این همایشه، صداقت میخواد. من باید با صداقت برم، با صداقت بیام. صداقت معناشو دیروز گفتیم، امروز هم باز تکرار میکنیم. پس برای موفقیت باید طلب صدق کرد از خدا. این طلب یک تکلیف است که از خصائص نبی هم نیست. یکی از دوستان بگن پیامبر چند تا خصائص داشت که دیگران ندارن؟ اصلا نماز شب برایشون واجب بود، بر دیگران نبود. دیگه چی بود؟ 9 تا زنشون داشت، دیگران 4 تا بیشتر حق ندارن. اینا رو میگن خصائص نبی. کتابی هم داره، حدیث هم داره. حالا ممکنه یکی بگه که این دعا از خصائص نبیه، میگیم نه، مورد مخصص نیست. ای پیغمبر به عنوان مدیر، من یادم یه استاد داشته میگه پیغمبر 3 بعدی هست: به ما انهو رسولون، به ما انهو نبیون، به ما انهو حاکمون. خب به ما انهو حاکمون، مخصوصا که مکه رو فتح کردی، الان جنگی هم بودی، فاتح هم بودی، پس دیگه تو یه مدیر کاملی. پس این شامل همه مدیران میشه. نباید بگیم که فقط ویژه پیامبره. پیامبر فقط میگه من رو صادقانه وارد کن، صادقانه خارج کن. این که اصلا ظلمه. خدا نمیاد فقط به یکی بگه تو صادق باش، صادقون مصدق باش، باقی صادق نباشن. نه، این صحیح نیست. پس الواز لفظی، شعنی، اصولی اینه، بلکه برای کلی مدیران پیرو آن حضرت هست. ففهم، این آیه حاوی 2 طلب از مقام عالی ربوبی است: 1 طلب ورود و خروج صادقانه در امور، 2 طلب جعل سلطان نصیر. حالا های اللهیری اگه چند سلطان نصیر اینجا داشتن اینقدر اذیت نمیشه. یعنی واقعا یه عده بیان کمک کن بازوان شما باشن، نه اینکه قوی باشن بر ضد شما باشن، یا بازوان شما باشن قوی نباشن. یحتمل که طلب دوم مترتب بر طلب اول است، یعنی شروع و ختم با قدم صدق موجب جعل سلطان نصیر است که به معنای برهان غالب یک و نیروی انسانی مسلط و کمک کننده دو. مدیر چند چیز باید از خدا بخواد؟ فکر خوب، تدبیر خوب، استتم فل علم، بعد چی بخواد؟ صداقت بخواد. حالا فردای شاید یه حدیثی بخونیم که میگه بالاترین نعمت صداقت برای یک نفر. حالا تو احادیث میرسیم. در حقیقت صداقت مدیران در اجرای امور سازمانی از ابتدا تا انتهای کار باعث می شود که فکر و برهان مدیر قوی شود و نیز یاران و انصار قوی و پرتوان یعنی سلطان نصیب او شود. اینو دوستان به من کمک کنن وقتی نوبتشون رسید میکروفون در اختیارشون شد بگن که آیا این دعای اول علت دعای دوم هست یا مقدمه او هست یا نه دو تا خواسته جدا هستش، اینو ربطی به هم مثلا ندارن. اینو روش دقتی بشه. من اعتقادم اینه که الان ببینیم آقای کاویان نظرشون چیه، آقای ابراهیم نظرشون چیه. میگیم اگه کسی صداقت داشت، کاراش صادقانه بود، خداوند بهش نیرو انسانی هم میده، کلید هر کاری هم بهش میده، فکر خوب هم بهش میده. اوحینا الیهم فعل الخیرات، هیچ جا درمانده نمیشه، شروع کنه ادامه میده. این خیلی به اصطلاح مهمه. هر دو هم با جعل خداوند که فعل تکوینی او هست انجام میشه. ما حسن آن که بدون استمداد از خداوند نمیتوان به صداقت مجهز شد. خیلی عجیبه، یعنی صداقت هم میگه از خدا بخواید. شما که دارید خودتونو میخواید صادق بار بیارید از خدا بخواید، بگید خدایا در هر مشارطه‌ای که شروع میکنم میرسم به معاتبه صداقت داشته باشم. قاضی صادق، مدیر صادق، وزیر صادق، نماینده مجلس صادق، اینا همه یعنی کارشون درسته، کار درست انجام میدن، یک بار مصرف کار انجام نمیدن. استارتاپ هم باشن باید کارشون درست باشه. صداقت خیلی معنای جالبی داره. های رضا باکو از اهالی آذربایجان هستن، هر روزم سر ساعت 7 درس هست، رساله اجتهادیشون هم دارن می نویسن، اونطور چون در قم نیستن نمیتونن حضوری بیان. ایشون یک رساله اجتهادیشون در صداقته و تا حالا حدود 7 مقاله ازشون چاپ شده، 8 مقاله 7 مقاله چاپ شده و یکی از مجتهدانیست که بتونیم مثلا سال بعد یا 2 سال بعد گواهی اجتهادشون رو بدیم، چون خوب داره پیش میره، ادخال و اخراجش خوبه. البته امانت رو هم ایشون میگن. دیروز آقای خیراندیش، فقیه خیراندیش هم که بتونیم زودتر گواهی اجتهادشون هم بدیم، ایشون یه تذکر دادن گفتن که این صدق که شما شروع کردید 5 همراه اخلاصه. میخواید الان حدیث پاورقی رو نگاه کنید، حدیث اول یه طلب و صدق و اخلاص. بعد دیشب به من گفتن که شما چرا اخلاص رو نمیگی؟ گفتم شما اخلاص نداریم داشتیم که میگفتیم. حالا گفتیم بالاخره این ورش رو میگیم، اون ورم میگیم، یا دوتاش میشه پنجم، یا یکیش میشه پنجم، یکی میشه چندم، ششم. نمیخوام نقش راه صادقانه امام صادق رو تخطی و تخلف کنیم. خود صداقت، طلب صدق، میگید شما تو تدبیر نفس طلب صدق کنید، یعنی بدون صداقت که نمیتونید، پس از خدا بخواید با گدار او با آب بزنید. گدار یعنی چی؟ آیه برزاده میده گدار یعنی جلیقزه. جلیقزه نه جلیقزه میگن شنبه هست تو فرانسه با جلیقزه حرکت میکنن، چون فرانسوی یه زه داره. میگه بی گدار با آب نزن، یعنی بی جلیقزه نره تو آب. بله، هم گدار، گدار، بی گدار نره تو آب. یعنی چی؟ یعنی بدون یک نجات غریقی، اون که هیچی، یه لباسی، یه چیزی، حفاظی.
بدون تدبیر خودتو به آب و آتش نزن.
عالی بود، این دیگه برداشت فقیهانه بود از چیزی. ولی این ضرب المثل چی میگه؟ آقای قنبری تو ضرب المثل خیلی واردن هستن یا رفتن؟ گدار یعنی چی آقای قنبری شما که؟ ضابطه. نه، ضرب المثل میگه بیگدار، یعنی میری تو آب، تو رودخونه، تو دریا، یه گداری داشته باش. احسنت. حال ما مثلا میگیم جلیقزه، جلیقزه که میپوشید دیگه تو آبم بیفتید سالم نمونید دیگه. خب این ضرب المثل یه ریشه ای داره. تلویزیون یادم هست که هر چند وقتی یکی این ضرب المثل رو می آورد باز میکرد، مثلا گفت خر ما از گرگی دوم نداشت، مثلا این یعنی چی، یا مثلا فلان، این رو توضیح میده.
گدار به پویش بختیاری یعنی محل کمپون و رودخانه که آب آن تنوک هست.
خب
برای عبور احرام و افراد مناسب است.
آها،
کسی که از اون منطقه عبور نمی کنه یعنی بی گدار به آب میزنه، یعنی بدون فکر
داره فکر میشه.
گدار بختیاری
هست، اصلش بختیاریه. مثل چلو کباب بختیاری هست که آقای مطلبی هم نکته ای داشتن مثل که
بدون تمهیدات لازم برای کار وارد کار شدن یعنی بیگدار
وارد. بهترین گدار چیه به نظر شما جناب دکتر؟ صداقت. بی صداقت وارد نشید. میگه صداقت از کجا به دست بیارم؟ میگه از خدا بخواه. میگه بیمه را بازارش برم. میگه بازارش کجاست؟ میگه بیمه بازار.
این گدار اینجا یعنی که بدون فکر وارد شدن.
حالا ما میگیم صداقت کلید همه ایناست، چون وقتی شما صداقت دارید برهان هم دارید، سلطان نصیر هم دارید. فتدبر. اما یه معنای دیگه هم هست که اونو بخونیم سریع تموم بشه. صدق در طلب. تا حالا چی بود؟ طلب صدق بود. صدق در طلب از سوی بعضی آمده. این بعض فکر کنم آیت الله کمیلی خراسانی است که کسایی که رفتن شاهرود من چند سفر رفتم، یه خیابانی هم به اسم ایشون هست، حوزه علمی هم داره. بعد ایشون در حقیقت یه نکته ای داره، میگه صدق در طلب. اگه خواستی حالا یادی از ایشون هم بکنیم، این رو درشتش کنیم. این پارچه که اومده، این موس کار نم، ببینید این یعنی یک پارچه است. این ببینید صدق در طلب، تا حالا چی میگفتیم؟ طلب صدق، یعنی صدق خواهی، صداقت خواهی. خیلی ممنون که من نماز اول احسنت. خب یک بعد ایشون میگن این خمول و گمنامی است. بعضیا دنبال شهرتن دیده بشن، بعضیا نمیخوان دیده بشن. هی با خبرنگارا هماهنگ نمیکنن. من میخوام برم یه جا بیام جا، میخوام سرزده برم، ولی تو هم سرزده بیا. خمول گمنامی. بعد میگه وقتی میخواید سلوک کنید، سلوک در سازمان، جهاد کنید با هدایت های ربوبی، اشارت های باطنی و ظاهری، به این حقیقت میرسید که باید در طلب حق و عبودیت او صادق باشید. دعوی او در مقام طلب و عبودیت دعوی بی حقیقت نباشد. میگه خدایا از تو اینو سلطان نصیر میخوام. میگه تو این طلبت صدق داشته باش، یعنی واقعا نیرو بخوای، نه این که همینجوری بیا انبار کنه. نه، میخوام بگیم یه قوم اون اولی داشت، این دومی هم داره. الان ببینید آیهشو میخونه، ایشون آیه نیورده. من فقط میخواستم، معمولا میگن اقوال چراغ راه است، اقوال فقها ها و عرفا. در مطالبات خود صادق باشیم. مطالبات و ادعیه ما واقعی باشد. آنچه میخواهیم واقعا به درد خودمون، مدینمون، منظممون بخوره. جاه طلبانه نباشه. برای رشد نه، برای رشد باشه. گفت این طلب هم اول میرن کتابخونه درست میکنه، کتابایی که با 10 سال بعد بخونه همو میخره. بعد نگاهش میکنن، کیف میکنن. میگو بابا هر وقت به اون کتاب نیاز شد برو بخر. مثلا به حد، به اندازه، به مقدار نیاز. این خیلی مهمه که یه مدیر یه چیزی از مافوقش بخواد تو لابی جای دیگه، به اندازه بخواد. این زرنگی نیست بریم بودجه زیاد بگیرید، بعد نمیتونید جذب کنید، جذب ای صرف، بعد جز ضعفا حساب میشید. دیوان محاسبات میاد سراغتون، آقای دستگاه بیست میشه، هر روز هم تلویزیون شبکه خبر دو نشون میده، میگه یه چیزی میخواید درست بخواید. این میشه صدق در طلب. مدیر صادق هر چیز رو مطلوب نمی انگارد و آن مطلوبیت نمی دهد، مگر اینکه کارساز باشد و مؤثر، و الا شر را طلب کرده. این آیه قرآن رو ببینید، میگه ید اول انسان به شر. آدمی بد خودش رو دعا میخواد، دعا اهو بالخیر. الان بدنش به آب نیاز نداره، میگه آب بیارید، آب میخوام. الان میوه نمیخواد، میگه میوه میخوام. الان شما خواب میخوای، برو بخواب. هی چیزی که الان مفید نیست نخواهید. بعد ببین این خیلی آیه عجیبیه. بله، یعنی همان گونه که خیر هیجان داره، شتاب داره، خیر میخواد، چون مصلحت خودش تشخیص نمیده شرم میخواد. یعنی چیزی که به موقع نیست، مفید نیست، میشه شر دیگه.
دو چیز نیست، یک چیز خودش بکن کنه خیر، اما در واقع
شره. میخواد بگه همان گونه که خیر میخواهد شر میخواهد، یعنی در حقیقت داره بد سازمانشو میخواد، بد شخصشو میخواد، بد گروهشو میخواد، ولی نمیدونه، فکر میکنه خیره. همون شتابی که در این داره. ببینید علامه طباطبایی زیبا میگن، میگن که اولا دعا یعنی طلب، مطلق و طلب دعا، پس این یکی. پس فردا از ایشون تجلیل میشه در تهران از علامه طباطبایی. به مزیرش خط کشیدم. انسان به همون نحو شر را میخواند و آن را درخواست میکند که خیر را میطلبد. خیر را میطلبد، در حالی که نمیدونه. باید بسپره به خدا. میگه بیدک الخیر. پس مقصود اینه که انسان عجول است، کان الانسان عجول، این است که وقتی چیزی را طلب می کند صبر و حوصله به خرج نمی دهد. در جهات صلاح و فساد خود نمی اندیشد تا در آنچه طلب می کند راه خیر برایش مشخص گردد و از آن را به طلبش اقدام کند. بلکه به محض اینکه چیزی رو براش تعریف کردن گفتن یه ماشین خوبیه، هوش مصنوعی، لاکچریه، تا گفتن میگه میخوام. نمیدونه این به ضررشه. یه امام جمعه بود، تا سوار این ماشین شد فردا عزلش کرده. توی ایلام بود بکنم، اونو بیادم نیست کنم، عکس گرفتن فرستادن، گفتن تا دیروز چیز بود، مثلا پراید داشت، الان هیچه. این فکر میکرد خوبه، گفت این عظمت یه امام جمعه است، نگو شرشه. هر چیزی رو مطابق میلش دید، با عجله، با شتاب به سویش میرود و در نتیجه گاهی آن امر شری از آب در میآید که مایه خسارت و زحمتش میشه. علامه طباطبایی. یعنی محاسبات نکرده، مثلا میگه که این خواسته الان خوبه، در صورتی که میخواد یه نیرو بگیره مثلا بیاره، میگه شاید هم به ضررت بشه. یکم برو فکر کنید. مثلا پریز آقای متحد نکته حکیمانه گفتن، گفتن شما پشت تریبون اعلام میکنید اندیشه ورزا بیان، خب ما باید اینا رو بشناسیم، ببینیم کی هستن کی نیستن، عجول نباشیم. عجول یعنی این که محاسبه نمی کنه درست، محاسبه اشتباه محاسباتی داره. مثل این موهویجی هست، اسمش چیه، رئیس جمهوره. خب این همینجور میگه من میام اینجا، دوباره میگه میرم اونجا، خب داره شر خودش رو طلب میکنه. این آقا خیرش نه، خیلی کشورش نه خیرش. دیشب من دیدم که ما چند تا پست نوشته بودیم، جواب داد یه میزگردی دیشب بود ساعت یه رو بیازده تا دوازده شب، شبکه خبر گفتن امریکا یه سندی به نام سند راهبردی امنیت امریکا مجلسین تصویب کردن، سازمان سیا و تشکیلات، گو از همون اولش ایشون میگه یکی کارشناس ها میگه از همون اول افول شروع شده، ما دیگه مستقیم وارد جنگ نباید بشیم. یعنی چه؟ یعنی ما باید یک کسی رو بفرستیم او به جنگ. نیابت از ما یاد گرفتن، حتی ما که نیابتی نبودیم. بعد میگفتش که یک دو بنداشو خوند، گفت دیگه داره عقب میشه، خسته شده. ببین گاهی طرف فکر میکنه حمله به ونزوئلا خیلی خوبه، اصلا به ضررشه. این آیه و آیات بعدیش دوبه. پس ما از این آیه چی میفهمیم؟ چون استاد مطلبی فرمودن آیه، ما از این آیه میفهمیم که هر چیزی رو نخواهید، به موقع بخواید، به اندازه بخواید، حساب شده بخواید، به خیرتون باشه. میگو به یدکل خیر، اونو به ما بده. چرا عجله دارید؟ مثل من الان خودم مریضم، الان میگم که 100,000 محله باید سریع به خدشن و همه امامت و امارت. خب این معلوم نیست، باید آرام 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 آرام، و الا سوء هاضمه میگیرید. الان ما 650 تا امام رو رفتیم رصد کردیم، گرفتیم، نمیتونیم پایش کنیم، اون دستمون مونده. خب طرف ریزش میکنه، میگه اینا ما رو با چه سلام صلواتی آوردن الان چیز. هرچند آقای متحد فرمودن که آقای جعفری دارن میان، و اگه بیان ما دیگه از اسکایروم میریم کنار. سایت اینجاست، خودش تصویر فیلم برداری میکنه، صوت و نوشترم میگیره، پوش مصنوعی هم وارد میکنه، همه رو هم ذخیره میکنه. دیگه آقای قوامی بره خونه آپلود دانلود. ما الان داریم میگیم دیگه خود همین سیسترست ایشون میگفتن، دیگه همین الان که من دارم میگم تصویرش هم میاد دیگه. ما با آقای متفکریان هی این دوربین رو اینجوریش کنیم اونجوریش کنیم. خودش دوربین داره، خودش ضبط صوت داره، نوشته ها هم که نوشتید آرشیو میکنه، شماره میده. کی مجهز میشه؟ انشالله 2 هفته دیگه. گو ای ماه 2 هفته اختر آوردی.
2 هفته واجه زیاد رفت.
خب من سریع بخونم چون ایشون که میان این وقت تموم شده، نوبت آقای سلیمانی و آقای متحد و دوستانه. حالا دیگه چون میترسن بدتر بشه، خیر بشه خیر شر بشه. یعنی گاهی انسان دنبال دیگه، باقیش قول میدیم سریع بخونیم، شر میخواد، یه خیر میخواد، ولی در این خیر ظاهرشه، این شره. میگو مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. شبیه خواندن و خواستن خیر، یعنی فکر میکنه خیر رو طلب میکنه در حالی که شر است. کما نحن فیه. پس اینجوری میشه صدق در طلب به این است که واقعا خیر بخواهیم، چیز مطلوب ما چیزی باشد، گرهی باز کند، پیچی باز کند. نگه من زرنگم اینقدر، بعد میره انبار میکنه، احتکار میکنه، به چه درد میخوره؟ این خیلیش تو مدیریت اینا خیلی مهمه. بعضی مدیرا میگن من اینقدر زرنگم دائما میچرخم تو لابی ها. چی میخوای؟ همین به ضررت میشه. این ما الان هیچ که نخواستیم تا حالا. های اللهیاری میدونن توی 17، نه از دولت، نه از دانشگاه و نه از چی؟ حوزه. هیچ نخواستم. به موقعش خدا میرسونه. موقعش. حضرت استاد متحد هستن، حضرت دیگران هستن. مثلا میایم میگیم الان میخوایم کتاب چاپ کنیم، المیزان فل اداره، تا همون حدش میاد. این که ما بیایم تریال میلیارد، خب که چی؟ بعدم برای خودمون دشمن درست میکنیم، کجا رفت، کی خورد، کی برد. کیبورد منظور چیز نیست، یه لوازمی هست. کیبورد چیه اون کیبورد؟ کیفه دیگه نیست؟ کیبورد میگی بابا هر چیزی رو زخمه، فعلا بعد این زخمت مرهم بیار. صفحه کیبورد دیدید خود همین باعث اختلاف شد. مثلا دست شما زخمه، یه مرهم برای این میخواییم الان بریم 2 کیلو دارو بخریم بذاریم توی یخچال. به این به اندازه خواهی، به موقع خواهی، خیر خواهی، اینا خیلی مهمه. زرنگی به این نیست انبار کنی. صادق باشید واقعا. مثلا میگیم خدایا من میخوام تو رو بپرستم، صادق باش. به قول آقای کمیلی میگی صادق باش. مثلا حال و میل عبادت نداره، فقط اظهار طلب میکنه، برای اون فایده ای نداره. قرآن مثال هایی دارد، مثل کسی که در کشتی سوار است، دچار موج مهلک و مغرق میشود. دعو الله مخلصین له الدین لئن انجانه من هذهی لنکونن. آیاتش من آوردم که وقت نیست. 6 تا آیه من آوردم. میگه بچه دار نمیشن زن و شوهر. آقا میگه میفرماید جهاد فرزندآوری. بعد این میگه که خدایا اگه بچه بدی خوب تربیتش میکنیم. میگیم این بچه توه. بعد فردا که بچه اومد میگن نه این خودمون چیز کرده، این ازدواج ما باعث شد. این حیفه، چون این آیه به روزه اون کشتی بود. میگن چی؟ دعول فلما از قلت، وقتی زن دعول الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. یعنی خوب تربیتش میکنیم. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما. میگن کی گفت خدا داد؟ خدا دادی نیست، ما خودمون خود دادیست. مشرک میشن. به جای شکر حروفش رو جابجا کنید میشه چی؟ شرک. میگو شرلوک هولمز. شرک. خیلی آیه عجیبیه، بخونید. بچه دار نمیشه. نمیشه بارون الان نمیاد، خب اگه بیاد دیگه چی میشه؟ بعد وقتی اومد ببینیم هیچی نشد، دوباره ما همونی هستیم که هستیم. این پس ببینید گاهی معمولا دیدید آقای مطلبی الان بهتر میدونم، مثلا مدیر میره میگه که اگه این بودجه رو به من بدید من فلان کار انجام میدم، بعد بودجه رو میگیره انجام نمیده. این تعهد ضمن طلب رو انجام نمیده، این صدق در طلب نیست.
نذاشتن.
این به محض رهایی از موج دوباره به حالت قبلی برمیگرده، مثل مدیری که از خدا میخواد که اگر از این بحران نجات پیدا کنم، از این بحران سازمانی به مدیریت سالم برمیگردم. اگه من از این بحران بیار بیرون، دشمنام ساکت کن، اگه بیام فلان پروژه رو انجام میدم. حالا وقتی که حالت عادی برگشت خبری از اون نیست. تفقه ما اینه که لحن این آیات اخیر توبیخ است، سرزنش است، یعنی عدم صدق در طلب مورد توبیخ است، یعنی حرام و قبیح است و لازم الاجتناب است. ما از این اصل مدیریتی فتوای میدیم، میگیم مدیران در مقام تدبیر نفس باید از خدا صدق در رفتار و افعال سازمانی را طلب کنند. معنای اول، تا تصمیمات و اقداماتشان مطابق با واقع باشه. دو، در دعوات و مطالبات خود از مقام عالی ربوبی صادق باشند، یعنی به تعهدات ضمن طلب خود متعهد باشند و هنگامی که نیازشان برطرف شد به تعهداتشون پشت نکنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم استاد، مطلب بسیار کلیدی است. به نظر میرسه که اگر ما میخواییم یک مثالی بزنیم برای صداقت، مثل انتخاب وسیله مناسبی است برای رسیدن به هدف. یعنی ما اگر فرایند رسیدن به مقصد را اگه بخواییم در نظر بگیریم، اگر اون وسیله مناسب که صداقت باشه انتخاب نکنیم، میتواند این منجر به این میشه که ما به هدف نرسیم یا دچار مشکل بشیم. هدف را اگر و حالا پیروزی هم توی متن آورده که اتفاقا حالا هوش مصنوعی هم من الان خدمتون فرستادم، عوامل پیروزی مطرح کرده،
آقای مکارم گفتن
بله بله، یعنی ما اگر وسیله مناسبی انتخاب کردیم، این وسیله امن بود، مجهز بود و می توانست ما رو به هدف برسونه، اون صداقت. یعنی انتخاب وسیله و راه مناسب منطبق بر حقیقت، این انتباق و این تجهیز رو با صداقت می توان به دست بود. چون اگر غیر از اون باشه، ما بخواییم از طریق دیگه مثلا دروغ یا غیر واقع یا عدم انطباق با واقعیات بخواییم پیش بریم، طبیعتا مدیر به هدف منظور خودش نمیرسه. یک بحثی هم در اینجا هست که آیا صدا
الان از مامینه فرستاده الان؟
بله، من سه تا هم کلیپ فرستادم، هم اسلایدار رو فرستادم و هم یک تک اسلاید.
معلوم پیدا کنم این رو، شما ادامه بدید.
یه مطلب دیگه هم که خیلی چیز بود، استفاده از صداقت بود. خود صداقت رو اگر بخوایم تعریف کنیم، حالا اونچه که من خودم در ذهنم چالشی هست اینه که آیا آنچه که اتفاق میفته، وقایع، آیا اینها میشه بگیم اینا صدقن یا نه؟ من جای تقسیم بندی دارم، حالا دوستان نظرشون چیه. وقایع به نظر من خب مطابقت با واقع یه امر مهمه که قسمتی از صداقت میتونه باشه. منتها اگر یک کم بخوایم ظریف‌تر بشیم، آیا همه وقایع اینها درست هستند یا نه؟ اینجا من فکر میکنم که اون وقایعی درست هستند که منطبق بر خواست الهی باشن و در مسیر باشن.
وقایع منظور چی هست؟
وقایع هر اتفاقی که داره میفته یک بروز و خروجی داره. مثلا در عالم اتفاقات زیاد داره اتفاق میفته، دو تا سیستم بالاخره،
یعنی آنچه که در خارج واقع میشه،
یعنی سلسل رفتارها، گفتارها، اهداف، نتایج وجود دارن، اینا مواقع هم یه نوع بروز و خروج داره. ولی صرف این که این بروز و خروج و رفتار رو ما میبینیم، گرچه که یه واقعیت خارجی داره، ولی اینها اگر منطبق بر حقیقت نباشن صداقت برش بار نمیشه. گرچه که انسان باید واقع نگر باشه، تا واقعیتی رو منطبق بر حقیقت باشه باید صداقت باشن.
حالا من اینو الان شما فرستادید استفاده کنید از صوتش. این صوت رو میشه بذارید؟
بله بله.
این صوت شو بیارم.
این صوت رو بیارم بکنم.
خب بذارید با یه سوالی شروع کنیم که فکر کنم
صداش کردیم.
که با کلی عقیده و نیت خوب یه کاری رو شروع کنید، ولی در نهایت به اون نتیجه که میخواستید نرسید. انگار همیشه یه فاصله هست بین اون چیزی که تو ذهن ماست و اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته. چرا؟ برای پیدا کردن جواب قراره این مسیر رو با هم طی کنیم. اول از مشکل اصلی یعنی کمبود صدق شروع می کنیم و قدم به قدم می رسیم به یه راه حل عمیق و کاربردی. خب جواب این سوال کجاست؟ جالب اینجاست که این متن باستانی میگه مشکل اصلی خیلی از شکست ما کمبود تلاش یا برنامه‌ریزی بد نیست. نه، مشکل یه چیز عمیق‌تره. کمبود صدق. یعنی یه جورایی یه شکاف عمیق بین اهدافی که به زبون میاریم و انگیزه هایی که ته دلمون داریم وجود داره. فکرشو بکنید، اهداف ما مثل نوک یک کوه یخن، چیزی که دیده میشه، اما مشکل اصلی اون بخش عظیم پنهانیه که زیر آبه و کسی نمیبینتش. حالا نکته جالب اینجاست که همین متن قدیمی یه راه حل مستقیما برای مشکل پیشنهاد میده که در قالب یک درخواست یا یک دعای خیلی خاص بیان شده. این مفهوم که بهش میگن طلب صدق یه آرزوی ساده و پسیو نیست، بلکه یه اصل کاملا فعاله. یه تعهد درونیه برای اینکه هر کاری رو که شروع میکنیم از اول تا آخرش با حقیقت و درستی هماهنگ باشه. این هسته اصلی ماجراست. یه درخواست برای اینکه مطمئن بشیم هم شروعهامون و هم پایانهامون ریشه در اصالت و راستی داشته باشه. اما خب این جمله قشنگ تو دنیای واقعی یعنی چی؟ اگه بخوایم امروزیش کنیم خیلی ساده است. یعنی هر پروژه‌ای رو صادقانه استارت بزن، مدیریتش کاملا شفاف باشه و در آخرم با درستی و عمل به تمام قولهات تمومش کن. این اصل هم برای یه مدیرعامل کاربرد داره، هم برای اهداف شخصی خودمون. اما صبر کنید، داستان اینجا تموم نمیشه، چون صداقت توی انجام کارها فقط نصف ماجراست. بیاید یه لایه عمیق‌تر بریم. این اصل ما رو با یه چالش جدی روبرو میکنه. از ما میپرسه که فقط به چطور انجام دادن فکر نکنیم، بلکه به این فکر کنیم که چیزی که میخوایم اصلا چیز درست و خوبیه. برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمیم، مت یه مثال فوق‌العاده قوی میزنه. یه ده ملوان رو تصور کنید که وسط یه طوفان سنگین گیر افتادن. اون لحظه با تمام وجود و با صداقت کامل دعا میکنن که فقط نجات پیدا کنن. اما مشکل اینجاست که این صداقت تاریخ انقضا داره. میبینید؟ به این میگن صدق موقعیتی. یعنی صداقت ما فقط تا وقتیه که اوضاع خرابه. به محض اینکه به ساحل آرامش میرسیم همه چیز یادمون میره. این دقیقا یکی از بزرگترین نقاط شکسته. پس ببینید نکته کلیدی اینه. ما نه فقط باید توی کارهامون صادق باشیم، بلکه باید توی خود اهدافی که انتخاب میکنیم هم صادق باشیم. خیلی وقتا ما با همون شور و شوقی دنبال چیزای مضر میریم که دنبال چیزای خوبیم. خب تا اینجا فهمیدیم که هم کارمون باید درست باشه هم نیتمون. ولی سوال اینجاست که چطور میتونیم جلوی این همه فشار درونی و بیرونی دووم بیاریم و تو مسیر درست بمونیم. این متن برای این هم یه راه حل داره. بخش آخر این دعا یه چیز خیلی خاص رو درخواست میکنه، چیزی به اسم قدرت یاری دهنده یا به قول متن اصلی سلطان و نصیرا. اولش شاید فکر کنید این یعنی فقط یه کمک ساده، اما نه، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. این یه درخواست برای داشتن یه نیروی پشتیبانه، قدرتی که به ما توانایی بده بر چالش‌ها غلبه کنیم و تو مسیر درستی که انتخاب کردیم ثابت قدم بمونیم. حالا ببینید این قدرت چه چیزایی میتونه باشه. خیلی جالبه. هم شامل چیزایی درونی میشه، مثل داشتن یه منطق قوی یا بصیرت و حکمت، و هم حمایت‌های بیرونی و واقعی، مثل داشتن متحدان و دوستای خوب و توانمند. خب حالا که این سه تا تیکه پازل رو کنار هم داریم، مت یه چارچوب کامل برای پیروزی و موفقیت واقعی رو به ما نشون میده. اینجا یه ایده خیلی بزرگ مطرح میشه. میگه موفقیت واقعی و پایدار ربطی به تعداد آدم‌ها یا منابع بیشتر نداره، بلکه از نیروی درونی و معنوی صدق و راستی میاد. انگار خود این هماهنگی درونی یه انرژی و قدرت محرک ایجاد میکنه. و این همون مدل کاملیه که گفتم، سه تا گام ساده ولی قدرتمند. اول فرایندت از اول تا آخر صادقانه باشه، دوم، به یه قدرت بزرگتر از توانایی‌های محدود خودت تکیه کنی. و سوم، ایمان داشته باشی که در نهایت این حقیقته که برنده میشه. این باور آخری روی اصل خیلی محکم بنا شده که خود متنم بهش اشاره میکنه. اینکه ماهیت حقیقت موندگاریه و ماهیت باطل نابود شدنیه. پس در نهایت چیزی که از این بحث باستانی دستگیرمون میشه یه نقش راهه. یه مدل استراتژیک که هم برای رهبری شرکت بزرگ، هم برای مدیریت یه پروژه کوچیک و هم برای تصمیم‌های مهم زندگی شخصی خودمون کاربرد داره. حالا ازتون میخوام به این فکر کنید. توی پروژه بعدیتون، توی تصمیم مهم بعدیتون، چی میشه اگه به جای اینکه فقط دنبال موفقیت باشید، واقعاً و از ته دل دنبال صدق باشید؟ این سوال میتونه کل تعریف ما رو از موفقیت تغییر بده.
واقعا اجازیه اینا، هم پاورقی ها رو میخونه. مال این حق و باطل آیه بعدی بود، از اون پاورقی رو میخونه و نظر میده. خیلی ممنون. حالا این
امروز قراره با هم یه مفهوم فوق العاده جالب و قدرتمند رو
برش داریم. اینا حالا الان خواهم اونو بیارم. این نه پاورقی رو هم میخونه، یعنی این یکی الان یه مدرسه تو قم هست، میگه برید درساتون رو بخونید، همه حواده شدید برید امتحان بدید، بعد میگه اول ارائه بدید، بعد اینا میدن به هوش مصنوعی همون رو میره ارائه بده. در اخبار و ایناش هم میکشه. خیلی جالب.
یه تیکه بعضی انداختن توی اسکارون میکنن که آموزش یه خانوم در درس خارج.
همینی آقا گفتن خانوم ها میتونن مرجع تقلیل میشن.
اصلا جواب شده.
خب دعای رهبر اصل اینا دیگه آقای ما توضیح شما بدید دیگه نیست؟ همینجوری ادامه بدید. بازخوانی آیه 80 سوره اسراء. چالش بنیادین رهبری، شکاف میان تصمیم و واقعیت. این رو ما میذاریم تو همین کانال مدرسه فقهی، اونجا به درد میخواه. دستورالعمل الهی برای ورود به کار. معنای ورود و خروج صادقانه چیست؟ تفسیر المیزان اینو میگه، تفسیر نمونه اینو میگه. پاورقی هرچی میزنید میاد میگه. پاورقی رو نمیذاره شبکه دو، همون شبکه یک میگه. مثلا تطابق کامل ظاهر و باطن. این علامه چقدر با آقای مکارم فرق دارن. صدق باید سراپای وجود را بگیرد. چیزی بگویی که عمل میکنی، عملی انجام بدی که بهش ایمان داری. این مقام، مقام صدیقین است که دیروز گفت. در تفسیر نمونه گفته یک اصل جامع هست، معناش اینه که آغاز و پایان هر برنامه بر اساس صدق، راستی، درستی، امانت، پرهیز از هر گونه غش، تقلب، خدعه و نیرنگ. نتیجه میگیریم رمز اصلی پیروزی در همینجا نهفته است. و سلطان نصیر رو معنا کردن اقتدار یا مقتدر یاری دهنده. منطق تو نمونه داره که منطقی نیرومند، دلایلی دندان شکن در برابر دشمنان تو مذاکرات با اونها، دوستانی جانباز و اراده قوی، فکری روشن، عقلی سرشار. این چه سلطان نصیر. المیزان گفته سلطنتی یاری شده. که مانع از انحراف از حق و تمایل به باطل می شود. برهان رب حافظ انسان در لحظات حساس می شود. کاربرد مدیریتیش چیه؟ های اللهیاری هایتونه ما خواستیم مرکز رو مصوب کنیم، می گفتیم سلطان نصیر، ارشاد می گفت یه اسمی بدید، ما که موافق نبودیم، ولی دوستان گفتن بریم رسمیش کنیم، ما گفتیم سلطان نصیر، دیگه دنبالش نرفتیم ببینیم چی شد. همان برهان غالبی است که باعث می شود مدیریاران این محلیار اینا اومد انصار قوی و پر مدیریاران و انصار قوی و پرتوان یعنی منابع انسانی مؤثر به دست آورد و در اجرای امور سازمانی موفق شد. سه عامل کلیدی پیروزی. عامل اول فرایند صادقانه، عامل دوم اتکای استراتژیک سلطان نصیر، عامل سوم باور به نتیجه جا الحق و زهق الباطل. ماشاءالله اصطلاح سازی هم میکنه. لایه عمیق‌تر، آیا در طلب خود صادقید؟ تعریف صدق در طلب، در مطالباتتون صادق باشید، آنچه میخواهید به درد بخوره، جاه طلبانه نباشه. حتی اینا هم نیست که ریا هم ما گفتیم اونا رو خوندیم. بعد نقل قول از چلچراغ سلوک کرده که آقای کمیلی گفتن سالک با هدایت‌های ربوبی به این حقیقت میرسد که باید در طلب حق و عبودیت او صادق باشد و دعوی او در مقام طلب دعوی بی حقیقت و عاری از صدق نباشد. میگم یه چیزی بخواید که بتونید از حملش کنید. دام عجله، وقتی شر را به جای خیر طلب میکنیم، تو پرانتز ناخواسته، ناخواستش ما اضافه میکنیم، همون یدعو الانسان، به خاطر عجله بین خیر و شر فرق نمیذاره. تا مطابق میلش بود بدون اندیشه در عواقب صلاح و فساد شتاب زده میره به سمتش. بدگاهی آن امر شر ریده از آب در میاد که مایه خسارته. مطالعه موردی قرآنی، یکی تعهد در طوفان، ببینید داره غرق میشه، در کشتی در سوار شده. نکته کلیدی اینه که در لحظه بحران طلب کاملا خالصانه و تعهد کاملا روشن است، ولی بعد یادش میره. طبق موقعیت کدوم بود؟
ارائهش
گفت صدق موقعیتی. یعنی ببینیم که لوکیشن چی میگه. یه مطالعه دیگه اینه که بچه میخوان، یا مثلا این هم همون کشتیه،
وقتی به ساحل
رسید یبغون، مثلا قوغا میکنن. تعهد اولیه صادقانه نبود، بلکه واکنشی از سر ترس بود. به محض رفع نیاز به همان رفتار نابهنجار قبلی بازگشتند. از طوفان دریا تا بحران سازمان. سناریوی مدیریتیش، بحران یک مدیر با بحران مالی اعتباری عملیاتی روبرو شده. تعهدش چیه؟ از خدا و ذینفعان کمک میخواد، قول میده به محض اینکه خارج شدم مدیریت سالم شفاف رفتار کنه. آرامش بحران با موفقیت تمام میشه. پیمان شکنی، مدیر در این طلب صادق نبود، به محض خروج از بحران دوباره به همان رفتار سازمانی نابهنجار قبلی برمیگردد. حکم فقهیش چیه؟ از پخش تفقه، این لحن توبیخیه، این یعنی عدم صدق مورد توبیخ است، امری فتوام داده، امری حرام و قبیح است و لازم الاجتناب. جنبندی نهایی، جنبندی نهایی چارچوب کامل طلب صدق: یک، صدق در عمل، دو، صدق در نیت یعنی مطالبات، این الان خیلی اعجازگونه است، سه، صدق در تعهدات، وفای به عهد. به تعهدات ضمن طلب خود صادق باش، هنگامی که نیازت برطرف شد به آن پشت نکن. این فتوایی است که الان همه جهانیان باید بهش برسد. مثلا آقا باید کن من غزه رو اینجور سول فلان، من بعد فراموش میکنم. منبع نهایی قدرت استمداد از پروردگار. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در عمل است صداقت خود بستری برای جلب حمایت الهی. جالبه، ما گفتیم این موجب اونه، ایشون میگه اون بستر اینه. یعنی وقتی صداقت داریم خداوند به صدیقین میرسه، مثل پدری که به اون فرزندی که بیشتر صداقت داره بیشتر توجه میکنه. خب خیلی ممنون از استاد مکرم آقای دکتر سلیمانی عزیز که ما رو بهره‌مند کردن، مجهز کردن به این هوش مصنوعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آقایی که ابراهیم زاده شما شوخ بگیم و شما رو میشست
هم فامیلی
اصلا فرمش ندارید
آقا بله بله شش حالا خب وقتی برای میشه میشه
نه هر روز باشه تنظیمش
زاران هر روز شما میخواد بیاره
بجا این آقا باشه